بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به استقراء وجه ثالث از برای تفهیم جانب حرمت در وجود. استقراء را در دو مورد مطرح کردن، یکی در مورد استطهار و دیگری در مورد العین مشتبهین که امر الشارع به اراقة العین و تیمم. این دو مورد را به عنوان استقراء مطرح شده. عرض کردیم که این استقراء نیست، در دو مورد نمی شود گفت استقراء، نه استقراء ناقص و نه استقراء تام، این دو مورد کلن و این حرف را نباید زد که به استقراء. ولی خب حالا بررسی کردن خود این دو موضوع باز مطرح هست به عنوان ارشدت که دو موضوع مستقل، نه به عنوان استقراء. اما مسئله استظهار، استظهار را این کلین گوجه می شود به این که الامر یدور و بین ارز کنم که واجب و الحرام، به جهت این که اگر این مخدره در این حال ظاهر باشه یجب علیها الصلاه، و اگر چنون که عادت کذایی داشته باشه صلات بر او حرام. پس یدور الامر بین الواجب و الحرام، و شارع گفت بر این که ترک کند، یعنی حرام را انجام نده، صلات را انجام نده تا اینکه تکلیفش روشن بشه. این بیان استظهار شود که بیان این جهت شود که استظهار. جواب این مطلب این است که سید الاستاذ فرمود که ما روایاتی که در این باره دیدیم و فرض کردیم بسیار روایات مختلف است، که نتیجتاً بر حسب فرمایش ایشون این روایات به چهار دسته تقسیم میشه، و در اثر این چهار دسته روایات اقوال هم در این باره چهار دسته شده. قول اول این است به این که استظهار واجب نیست. واجب نیست، یعنی ترک صلات که شما بیمونید در این که حرام از صلات رو باید ترک کنه، نه ترک صلات نه حرام نیست، صلات حرام نیست، یجوز لها این که ترک کنه و یجوز لها ان تصلی، بنابراین حرام برون نیست. این یک خوب جماعتی بر این قول قائل که می فرماد مرحوم صاحب کفایه و سید ارشد طباطبایی قائلا به جواز. قول دوم این است که یک روز فقط استظهار بر او واجبه، و اما بقیه ایام تا عشرت ایام نه، مختاره، یعنی میخواد ترک کنه میخواد انجام بده. باز هم این قول پاسخ شما رو نمیده که ترک کند. یجوز لها در بقیه ایام ان تصلی و یجوز لها ان تترک، این قول هم باز این جهت را نمیگوید. قول سوم این است که سه روز ترک کنه، همه روایت داره، من دیدم روایتش را رسول تعالی سبیل. قول یک روز را دارد بسط روایت، قول سه روز ترک کند هم روایت داره، قول ده روز هم روایت داره اتفاقا، ولی پر روایات زیادی هست در این باره که خب محتاج است به مراجعه. البته این مسئله به طور تفصیل در فقه بحث میشه، در باب عرشبت که استثار و عرشبت که در کتاب طهارت رو در حیض اونجا مفصلا بحث میشه. حالا در اصول استطهاردن آمده به عنوان همین که بخواهید استقلال را ببینیم چطور میشه. علی کل حال پس چهار قول در این مسئله هست. هذا کله اولا که هر کدام از اینها مورد مناقشه است، هر کدام از این وجوه دلالت بر این میکند بر اینکه استطهار واجب نیست مگر در ایام خاص. والذی یفصل اصل مطلب را در کجا ما گفتیم بر اینکه صلات بر حائض حرام ولایجب، حرام ذاتی نیست، حرام است تشریعاً، کل این حرفا باطل میشه. بنابراین اگر حرام باشد حرام تشریعی است نه حرام ذاتی، عبادت است و لیس به حرام. یجوز لها ان تصلی ولیکن مرخص است در ترک. بله تشریعا بر او حرام به این معنا که یصلی تصلی و تقصد به انها شرعا یجب علی ان اصلی، اینجور حرامه. و کدام زنی این چنین قصدی دارد؟ این توجه میخواد به این معنا با این قصد به این طور تفصیلی چنین نیست. زنها این معنا را ندارن، تشریع نمی کنن این معنا را. پس بنابراین صلات علی کل حال بر مخدراتی که در حالت کزا هستن یجوز لها ان تصلی و یجوز لها ان تصلی در ایام استثار. خب پس این وجهی نبود که قابل قبول باشه. بریم سراغ عرض کنم که فرض دوم. فرض دوم عبارت بود از عناین مشتبهین. عناین مشتبهین تقریب استدلال این چنین شد که اگر این وضوع بخواد با آب طاهر بگیره یجب و اگر با آب نجس بخواد وضوع بگیره حرام. این هم یک تقریب باطله. وضوعی با آب نجس باطله، حرام نیست، امر دائر بین واجب و حرام نیست. اصلا غلط خود این تقریب استدلال. اگر وضوع با آب پاک باید بخواد وضوع بگیره بله واجبه برای مقدمتن للصلاه، اما وضوع با آب نجس حرامه. یعنی چی؟ کجاش حرامه؟ چه چیزش حرامه؟ حرام نیست، باطله. الامر یدور بین الوجوب والبطلان، لا یدور بین الواجب والحرام. تا بگیم حرام را امام مقدم داشته و فرمونده که این عرض کنم حضور نگیر و تیمم بکن. هذا اول. و ثانیا امر به تیمم در مقام این خلاف قاعده است. اون چرا که در اینجا قاعده اولی برای شخصی که مردد است بین دو اله این است که وضوع بگیره و نماز بخواند با وضوع صحیح و این براش ممکنه، کاملا ممکنه این کار را انجام بده. و این که فرمود بریزین آب را و تیمم کن این اسباب ارفاق نه اسباب وظیفه است، وظیفه نیست، این ارفاق شرعی است از برای اینکه این شخص به زحمت بیفته. چطور وضوع گیره؟ اینطور. اگر بگو این شخص با یکی از این دو ظرف وضوع گیره، بعد از این وضوع نماز بخونه، نماز بخونه بعد از این دو مرتبه با آب دوم مواضع وضوع را تطهیر کنه، وضوعی که اول گرفته، این دست و صورتی که با آب اول وضوع گرفت اینا را آب بکشه به اصطلاح تطهیر کنه. میشه چی؟ پاک میشه دست و روش. پاک که شد وضوع میگیره، وضوع بگیره بعد از این وضوع نماز بخونه. وقتی که نماز خوند علم پیدا میکنه که من با یک آب طاهری نماز خونده. اگر آب اولی پاک باشه که وضوع گرفته با آب اول و نمازم خونده که خب خیلی، با آب دوم دست روش نجس کرده، خیلی خوب نجس کرده، نجس میکنه. یا نماز هم خونده، هیچ این حساب جایی نمیشه. آب این فرض داره میکنه موقع را. اگر آب اول پاک بود و وضوع گرفت و با اون نماز خورد، پس وضوع صحیحه و نمازش هم صحیح. اگر آب اول پاک نبود، عرض شد که با آب دوم که وضوع میکنه، آب دوم پاکه، آب اول نجس، با آب دوم مواضع را تطهیر میکنه، وقتی تطهیر شد تمام اعضا پاکه، با آب دوم که وضوع میگیره، آب دوم وضوع صحیحه، نماز را با آب دوم خونده که نماز صحیح خواهد بود. در نتیجه میتواند این شخص نماز با وضوع با آب طاهر انجام بده، ولی معذالک امام علیه السلام فرمود آبها هر دو را بریزد و تیمم کند و نماز خونه. این ارفاق کرده امام بر این معنا. پس در نتیجه این چنین خواهیم بگویم، این مورد از باب تقدیم حرام بر واجب نیست، اولا چون وضوع با آب نجس حرام نیست و انما هو باطلون، و ثانیا در این مورد میتواند این شخص نماز با وضوع عرض کنم وضوع با آب پاک انجام بده، بنابراین امرش دائر بین واجب و حرام نیست، بلکه قادر است بر تحصیل طهارت. این هم مناقشه در عرض کنم که مثال مورد دوم. نتیجه تحصل بر این که این دو موردی را که خواستن ارائه کنن برای تقدیم حرام بر واجب، صغرویان و کبرویان مناقشه دارد و این هم عرض که تمام شد. از این بحث خارج میشه. بحث چی؟ بحث تقدم حرام بر واجب در مسئله اجتماع امر له به سه طریقی که ارائه شد. طریق اول تقدم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی. طریق دوم عبارت بود از ارجحیت ترک مفسده بر جلب منفعت. طریق سوم استقراء. کل هذه الوجوه مردوده فنبقى على ما كنا فيه، و اون این که راه دیگری باید از برای اجتماع امر الله و کیفیت حل مشکل بیان کرد. التنبیه الرابع در کفایه. التنبیه الثالث در بیان ما. صاحب کفایه قدس الله نفسه یک تنبیهی در اینجا داره و این تنبیه مورد اعتراض عرض شد که محشین کفایه و سیدون الاستاد و اینها قرار گرفته تا اونجا که استاد میگه از غرائب کلام صاحب کفایه این تنبیه هست. صاحب کفایه میگه بر اینکه ما در اجتماع امر و نهی عناوینی را گفتیم مورد امر و نهی قرار میگیره. صل ولا تقصر. امر میرد رو صلات، نهی میرد روی غسل. صل ولا تقصر. این اول. بعد اختلفنا در این که ما امتناعی هستیم یا جوازی، یعنی آیا ما بین این دو ترکیب را اتحادی میدونیم یا ترکیب را اجتنابی. اگر ما ترکیب را اتحادی دانستیم، معناش اینه که این دو با همدیگه جمع میشن و میشود شخص در آن واحد هم صلات را انجام بده و هم غسل را انجام بده و هیچ گونه با هم دیگه تضاهمی ندارن. اینا قبول همه، اینا را همه را خوندیم تا اینجا قبول کردیم. خب حالا میخواد که همین مطلب را در مثل ما نحوی پیاده کنه. مثل ما نحوی کجاست؟ مثل ما نحوی در تعدد جهات، نه تعدد عناوین. مثلا میگن بل اینکه اکرم العالم یا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، این دو با هم دیگه تنافی دارن و عرض شد حضورتون که تعارض دارن با هم دیگه. حالا اینجا عالمی که فاسقه، شما میگید بر اینکه این باید بره تو باب تعارض. یعنی چه بره باب تعارض؟ یعنی نمیشود یک عالم که فاسقه هم اکرامش میکنی و هم بگی اکرامش واجبه و هم بگی اکرامش حرامه. این باید بره در باب تعارض، یکی از این دو در اینجا بیاد. میگه من میگم یه جوریش میخوام انجام بدم که بشه این عالم از جهتی اکرامش واجب و از جهتی اکرامش حرام. میشه اینطور میخواد بگیم. آقا چطور؟ میگه اونجا چطور میگه انجام بده، اینجا من همینطور انجام بده. عناوین اونجا درست میکنه کار را، اینجا هم جهات رو درست میکنه. میدونی چطور؟ میگه اینطوری. میگه این عالم بیار اینجا، این عالم میخوای اکرام کنی دیگه. این اکرام دو تا اضافه داره، یک اضافه به علم این داره، از این جهت این اکرام میشه واجب. یک اضافه به فسق این داره، میشه این اکرام حرام. پس این اکرام که میخوای فرض کنیش استکان چای به او بدی، این استکان چای یه وجوده، هم حرامه و هم واجبه. آقا چطور میشه همچین چیزی؟ میگه بله که میشه. میگه این دو تا اضافه داره. چطور دو تا اضافه داره؟ یک اضافهش به این است که این میخوره به علم، اضافه میشود به علم. چون اضافه میشود به علم، این ارتباط پیدا میکنه و اون آقایی که میخورد این چایی را هو عالمون، چون عالمون فهذا الاکرام واجبون. این اعتبار علمش و نتیجه. ثم این آقای عالم خدا نکرده، حالا از مثال همه علما عادل هم انشاءالله، این آقا فاسقه. حالا که فاسقه، پس نتیجه این اکرام میخورد به فسق او. حالا این میخورد رو من تعبیر میکنم، ایشون میگه اضافه میشه به او، میگه جهت میده به او، اضافه میشود به او. این اضافه ای که به فسق پیدا میکنه، این میشود عرض کنم که حرام. میگه من بالاترم برم مصلحت و مفسده. یعنی چی؟ میگه به جهت این که میره به علم او، این اکرام مصلحت داره، چون میخورد به فسق او، این اکرام مفسده داره. پس هم مفسده و هم مصلحت، هم واجب است و هم حرام. چطور شما در اونجا اکرم العامل سل ولا تخسر دو تا عنوان درست کردی؟ گفتی دو عنوان سل واجب، لا تخسر حرام. این دو تا عنوان دو موجود شد، یکیش واجب یکیش حرام، ما هم قبول کردیم. بناهن علی الجواب، بناهن علی امتنان، بناهن علی الجواب درست شد. همون بناهن علی الجواب رو ما در اینجا در اضافات پیاده میکنیم. لا بأس اینکه این مقدار عبارتش را برای عزیزان بخونم که ببینی همینطوره یا نه. قال الامر الثالث، در کفایه به عنوان امر ثالث، الظاهر لحوق تعدد الاضافات به تعدد العنوانا. الظاهر تعدد الاضافات به تعدد العنوانا. اضافات همین که گفتم، چند بار بگم، همین اضافاتی که گفتم، میگه اینم ملحق است اون به عنوانا. عنوانا چی بود؟ صلی الله علیه و آله. و جهاد چی؟ در چیزی این به امور حق انم لوکان تعدد الجهه والعنوان کافیان مع وحدت المعنون، اگر اونجا با وحدت معنون کافیه وجودن فی جواز الاجتماع، جواز الاجتماع عمرنا کان تعدد الاضافات، بازن مجدیم اگر او جواب میده اینم باید جواب بده. ضرورت انه یوجب ایضا اختلاف المضاف بها به حسب المصلحت و المفسده، میگه میخوره به علمش مصلحت داره، اضافه میشه به عرشب فسفش مفسده داره. و الحسن و القرب، شما مگر نمیخوای بعد از مفسده و مصلحت حسن خوب، حسن خوب هم داره، یعنی میبره هر سه مرحله، مفسده و مصلحت، حسن خوب، حرمت وجود. چی بخوای دیگه؟ مگر در احکام بیشتر از این است، مصلحت و مفسده، دنبالش حسن خوب، دنبالش هم عرشبت وجود و حرام، اون داره اینم داره. و الحسن و القرب اخلاق و به حسب الوجوب و الحرمه شرعا، فیکون مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. میگه این هم مثال باید بزنم، اگر این دو تا دلیل برات آمد اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، این چجور حلش میخوای بکنی؟ میخوای چکارش کنی؟ مشهور میگه یک شفای بدازیتون، این تعبیر بنده بابش باب تعارضه، این دوتا با هم جمع نمیشه، بایستی که یکی از این دوتا بره کنار، یا اون یا این بابش باب. من میگم نه هر دو، ایشون میفهم. اون وقت میگه آقا شما چطور میخوایی این حرف بزنی؟ مشهور داره این حرف میزنه. میگه مشهور من درست شد، حالا با این عبارات های یه قدیش رو خیلی میگه اون با من آخر کار میگه من مشهور درست میکنم، حالا آخرش اون بمونه تا آخر حواستون قاطع میشه. فیکون مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من باب الاجتماع کسل ولا تخسر، قول بسه لا من باب تعارض، از باب تعارض نیست. که میگه الا، این الا میخواد کار مشهور، الا ان اذا لم يكن للحكم في احد الخطابين فی مورد الاجتماع مقتضین، میگه مگر اینکه یکی از این دو حکم مقتضی نداشته باشه. اینجا بابش با ما تعارض میشه، آقای خویی در اینجا حاشیه میگه کی به شما که مقتضی نداره؟ چه حرف نمیزنی؟ مقتضی نداشته باشه یعنی شما علم غیب داری مقتضی نداره؟ اگر علم غیب داری مقتضی نداره بله، ولی علم غیب نمش دارم نه شما. یکی از اشکالات های خود است، چهار تا اشکال میکنه که بعد میگیم. عرض کنم که کما هو الحال ایضا فی تعدد العناوین فی ما یترا عاملهم علما من المعامله مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفاسق، معاملة العموم من وجه انما يكون بناء على الامتناع. انت قلت كده خلاص شو بنقول بعد، صلى الله عليه وسلم.